این دل غم دیده حالش به شود دل بد مکن
غم مخور
این سر شوریده باز آید به سامان غم مخور
غم مخور
دور گردون گرد دو روزی بر مراد ما نرفت دائما یکسان نماند حال دوران غم مخور
غم مخور
گرچه منزل بس خطرناک است و مقصد هم خب بس بعید
غم مخور
هیچ راهی نیست کان را نیست پایان غم مخور هی مشو نومید چون واقف نیی از سر غیب
غم مخور
باشد اندر پرده بازی های پنهان غم مخور یوسف گم گشته باز آید به کنعان غم مخور
غم مخور
کلبه احزان شود روزی گلستان غم مخور
دو دقیقه است. شنونده رادیو ایران هستید. برنامه خانه و خانواده تا ساعت 10 صبح در خدمت شما عزیزانه و امیدواریم که با هم بتونیم یه برنامه خوب رو همیشه بگذرونیم و با هم یه برنامه خوب رو شکل بدیم. با ما در ادامه برنامه خانه و خانواده همراه باشید. سه دقیقه ارتباط ما برقرار شد با یکی از مسئولان در آموزش و پرورش، مسئولی که مربوط اتفاقا به همین موضوع امروز برنامه ماست، جناب آقای شرفی، سرپرست مرکز برنامه ریزی و فناوری اطلاعات وزارت آموزش و پرورش پشت خط ما هستند. سلام به شما، روزتون بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون.
بزرگوارید. ممنون آقای شرفی که از جلسه بیرون آمدید تا چند دقیقه با مردم ایران صحبت بکنید از طریق رادیو ایران. پرسش های بسیاری در زمینه برنامه ریزی آموزشی امروز به برنامه ما رسید. خیلی زیاد درباره برنامه شاد، اون نرم افزار شاد صحبت کردن و اینکه خب بعضی از پدر و مادرها دانش استفادهش رو ندارن، بعضی از معلمین آشنا با این نرم افزار نیستن و از همه مهمتر اینکه شنوندگانی گفتند کاش اول زیر ساخت مربوطه به این برنامه رو درست می‌کردن و بعد این برنامه رو معرفی می‌کردن، چون مثلا روی بعضی از گوشی‌ها اصلا جواب نمیده، اگر اندرویدی ورژن قدیمی باشه اصلا کار نمی‌کنه و شما بهتر از من می‌دونید بقیه گلایه ها. در خدمت شما هستیم ببینیم که باید چه کرد تا مردم راحت‌تر بتونن، فرزندانشون البته، از این نرم افزار استفاده بکنن.
سامانه شاد یا شبکه آموزشی دانش آموزان از زمانی که اصلا برنامه ریزی شد، دستور وزیر محترم آموزش پرورش و کلن شورای سیاست گذاریش برای این بود که یه ابزاری باشه که خیلی راحت و آسان باشه و مردم آشنایی باهاش داشته باشه و برای همین کار این محیطی شبیه پیامرسان ها استفاده شده، مشابه پیامرسان ها عمل میکنه و تقریبا خیلی از میشه گفت جمعیت زیادی از کشورمون با محیط پیامرسان در ارتباط با سیستمای از طریق پیامرسان آشنا هستند. بنابراین خیلی نیاز به آموزش خاصی نداره استفاده کردن از این مجموعه. از طرف یه ویساخت کاملا امن، مستقل و اختصاصی برای آموزشه که توی اون مجموعه گرفت کار آموزش هیچ فرآیند دیگه ای فعلا تعریف نشده. کانال های خبررسانی هستش نه اینجور مثلا. این که حالا فرمودی راجع به نسخه امنیت سیستم و این که در این خصوصی خانواده ها دانش آموزان هسته امنیت اطلاعاتشون و کلان سیستمی که بتونه پاسخگو باشه، نیاز باشه یک سرویسای استفاده کنه که به هر حال دروز باشه و تردیه نسخه امروز مشکل ایجاد نکنه. اینکه خب ممکنه توی نسخه خیلی قدیمی اندروید جواب نده برای جاها،
بله،
ولی برای این کار نسخه تحت ویر بشه که اگر مثلا اونا نتونستن نسخه اندروید استفاده کنن یا به هر حال ابزار رو نداشته باشن، ابزار گوشی هوشمند نداشته باشن، بتون از نسخه تحت ویر بشه استفاده کنن و حالت آموزشیشون رو پیگیری کنن.
جناب آقای شرفی، از روستای آلمالو یکی از دوستان شنونده ما آقای ابراهیم شفیع‌زاده پیامکی رو با این عنوان ارسال کردن. چند پیامک دیگر هم شبیه این داریم در روستاهایی که دسترسی به اینترنت براشون خیلی سخته. گفتن ما اینترنت نداریم، هیجام نیست که دخترم درس بخونه، موندیم که باید چی کار بکنیم. به نظر میرسه در شرایط کنونی کمی برنامه‌ریزی آموزش و پرورش برای دانش آموزان در زمینه استفاده از فضای مجازی برای تحصیل باید بیشتر و قوی‌تر باشه. الان چنین روستاهایی که دسترسی به اینترنت ندارن چطور باید بچه‌هاشون درس بخونن؟ به این هم فکر شده؟
ببینید، فضای مجازی خوب، استفاده از فضای مجازی در شرایطی که بحران وجود داریم و مردم برای حفظ سلامتیشون لازمه که در مخونه بمونن و از منزل بیرون نیان،
بله،
بهترین و قوی‌ترین ابزار برای آموزش.
100%، بله.
در ما نمیتونیم آموزش رو تعطیل کنیم. آموزش به هر حال یه هفته دو هفته شاید به دلایلی بشه تعطیل کرد، ولی روند آموزش رو باید پیش ببریم، چون فرزندان ما نیاز دارن که حالا کشور ما به این تحصیلی که در آینده به نحوه آینده سازان کشور باید. بنابراین فضای شبکه شاید آماده شده برای کل دانش آموزان که از این فضا استفاده کنن. در جاهایی هم که این امکان وجود ندارد، ما به این آموزشی ما راهکارهای جایگزین میدن که حالا به کمک راهنماهای آموزشی یا مدارسی که به هر حال از طریق اون تفاهماتی که واقعیت و ارتباطات داریم به اینترنت متصل شدن و از طریق سراسیما فیلم آموزشی که پخش میشه که ما اونو به وقت داریم ادامه میدیم،
بله،
همه اینا کمک کنن تا اون دانش آموزایی که بشه نحوی دسترسی به این مجموعه نداره از روند و فرآیند تحصیل دور نمونن. همه اینا هم شناسایی میشن، ما راهکارهایی داریم از طریق معلمانمون، مدیران مدارسمون، راهنماهامون، در ناظرین و بازرسینی که آخر مراجعه میکنن به این مدارس و شناسایی میکنن دانشجوهایی که دسترسی ندارن و براشون راهکارهای جایگزین پیدا میکنن. کلا هدف از بحث ایجاد شبکه آموزش دانش آموزان شاد و این فرآیندی که تأثیر ایجاد شده اینه که ما در آینده آموزش رو نمیتونیم متوقف کنیم. مدیر، معلم و دانش آموز باید آموزش خودشون ادامه بدهن. این ابزاری که میتونه بخش وسیعی از دانش آموزان رو پوشش بده، در هستیم که بقیه دانش آموزان هم به روش های بتونیم به این مجموعه پیوندن و اونهایی هم که به هر دلیلی نتونستن استفاده کنن قطعا شناسایی میشن و راهکارهای آموزشی، روش هایی که میتونیم اطلاعات بهشون درسیم از من جایگزین خواهد شد.
آقای شرفی، دو نکته دیگر رو خواهش میکنم پاسخ بفرمایید که عزیزان براشون شفاف سازی بشه. یکی از مطالب این که گفتن چون بچه ها معلم خودشون رو نمیبینن، مطمئنن اون تأثیر درست و اصلی رو نخواهد داشت. آیا ما میتونیم به گونه ای از این برنامه استفاده بکنیم که معلم هم امکان رو در رو شدن یا ویدیو کال با دانش آموزانش رو داشته باشه و درباره این که با بعضی از گوشی های قدیمی همخوانی نداره این برنامه، آیا برای آسان تر شدنش فکری شده؟ یعنی این قول رو میدید که بتونن دوستانی که حالا گوشی های قدیمی تری هم دارن از این فضا استفاده بکنن؟
در حال حاضر به صورت آنلاین شاید خیر، ولی خب معلم میتونه تصویر ویدیو ضبط کنه و در اختیار دانش آموزان بذاره. یه برنامه توسعه ایمون اضافه کردن کلاس های مجازی ارتباطات تصویر آنلاین هم هسته. ما تا همون طوری که فرمودید این در حال توسعه هست، ما یواش یواش ادوارها رو بهش اضافه میکنیم. خب یه خود زمان میداره چون کل پروژه در یه بازه خیلی کوتاه و خیلی سریع اتفاق افتاده، ما نمیتونیم فعلا یه بار خیلی زیادی برای سیستم ایجاد کنیم، اما جزء برنامه توسعه ایمون هست که شاید در هفته های آینده ابزارهای دیگر کمک آموزشی که شرایط کلاس با شرایط کلاس معموستر باشن دانش آموزان اینجا اضافه بشه و جایی که ظرفیت دارن یا استفاده کنن. تیم فنی ما هم کلن در حال جمع‌آوری بازخورده های استان ها هستن، بازخورده هایی که مدارس دارن، معلمان دارن، دانش آموزان دارن، نه جمع‌آوری میشه به صورت 24 ساعته در حالت روزرسانی سیستم دارن فعالیت میکنن که تقریبا مشکلات حداقل باشه و خیلی به مشکلی برای نخواهین استفاده هستید.
بله متشکرم از شما آقای شرفی و با شما خداحافظی میکنم.
فرقی نمی کنه تقویم چه تاریخی رو نشون میده،
این خونه توی تمام روزها و فصلها بهترین جا برای زندگیه.
خانه و خانواده، شنبه تا چهارشنبه رأس ساعت 9 صبح،
رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز، ایران را بشنوید.
در برنامه خانه و خانواده یکی دیگر از بخش هایی که به نظر بنده شنیدنیست و خیلی از شما شنوندگان هم گفتید که این بخش رو دوست دارید، شنیدنش هم خیلی لطف داره، بخش خانوادهی به نام ایران هست. بخشی که به افرادی میپردازه که وسیع فکر میکنن، تنها به خانواده خودشون فکر نمیکنن و به فکر تک تک افراد جامعهشون هستند. با همین بخش رو میشنویم.
هر پنجره دیده توست، شهری را چون می نگرم، لبریز از این زندگی و شور و عشق تو به سرم، اندیشیدن به تو زیباست ای وطنم.
ما در بخش خانواده‌ای به نام ایران سراغ داستان زندگی آدمایی میریم که به خانواده‌ای بزرگتر از خانواده خودشون فکر میکنن، خانواده‌ای به وسعت یک ایران.
من دیشیدم به تو زیباست، 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 من دیشیدم به تو زیباست ای وطنم.
خانواده بزرگ ایران سلام، روز شما بخیر. امروز هم همراه شما هستیم و قرار تعدادی از اعضای این خانواده بزرگ رو به شما معرفی کنیم، افرادی که تلاش میکنن در این روزها هوای هموطنانمون رو بیشتر داشته باشن و زمینه ی زندگی آسانتر رو برای اونها فراهم کنن. پس لطفاً برای اینکه این افراد رو بیشتر بشناسین همراه ما باشین.
بنده سید میرنصیری هستم، معروف سید خندان، دوستان لطف دارم به نام سید خندان معرفی میکنن یا صدا میکنن. در سالهای گذشته که بحث بحرانهای مثل سیل و زلزله پیش اومد، در مناطق مختلف مثل کردستان، لرستان، خوزستان، گلستان، سیستان، بلوچستان و بحران بالاتر از این رو داشتیم که به چشم دیده نمیشد، مثل ویروس مهلک کرونا. با توجه به اینکه کارشناسا بالاخره تشخیص داده بودن که بهترین راه مبارزه با این کرونا ماندن در خانه و قرنطینه اختیاری بود، خب ما اومدیم پیش بینی کردیم که قرنطینه اختیاری نیاز به یه سری خدمات داره و هر محوری نیاز به یه سنگری داره. ما گفتیم حالا یه محور عملیاتی محله خودمون رو انتخاب کردیم به عنوان سنگر محله و چرخهایی رو که همه به یه شکل، به یک رنگ، با لباس و پوشش به قول معروف یک دست بود، همه دارای پلاک بود، اینها رو ما تهیه کردیم که کلیه مایحتاج ضروری اهالی محل رو بتونیم تهیه بکنیم. افراد داوطلب، بچهای هیئتی اومدن، عزیزان بسیجیمون اومدن، به صورت خودجوشی تیم رو تشکیل دادیم، یک ساعت رو مشخص کردیم و دو شماره واحد رو اعلام کردیم در محله که هر شخصی، هیچ خطکشی هم نذاشتیم از نظر سن و به قول مرد جایگاه و اینجور چیزها، هر کسی که واقعا قرنطینه اختیاری کرده خودش رو میتونه از خدمات کاملا رایگان چرخ مهربانی در محله استفاده بکنه. تماس میگرفتن اینها و اقلام مورد نیازش رو در اون ساعت خاص ما تهیه میکردیم و توسط این اشخاص که کاملا مسائل بهداشتی چون هم رعایت شده بود تهیه میشد و تحویل درب منزل میدادیم. حتی دستگاه های پوز رو پیشبینی کرده بودیم که پول رد و بدل نشه، اپراتور ما زنگ میزد که اون رابطه ما اومده جلوی در اقلام شما رو خریداری کرده و مبلغ رو جلوی در به خونه تسویه میکرد.
در واقع این حالا چرخ مهربانی کار تحویل اقلام رو انجام میدادن و
تهیه سفارشات و تحویل اقلام.
چند نفر با شما همکاری میکردن؟
ما حدوداً 5 نفر تا 6 نفر ارنج اصلیمون بود، اما بحث اون رکاب زنامون حدود به اصطلاح 30 نفر اینها آماده به کار بودن که شیفتی میمدن تو روزهای مختلف اینا میمدن، اما مسئله بهداشتیشون باید کلن رعایت میشد، چون یه تیم تهیه میکرد، یه چرخ هم پشت درش میرفت، موقعی که اقلام رو تحویل میداد با دستگاه سنپاچی جلوی درب خونه و گذر رو کلن سنپاچی میکرد، یعنی به یه نوعی گنج زدایی میکرد.
شما فرمودین که حالا این یکی از تجربیاتتون بوده، اما توی استانها و شهرهای مختلف هم کارهای متفاوت کردین. یه خلاصه میفرمایین از کارهایی که انجام شده توی این سالها و کمکهایی که توی زمینه‌های مختلف صورت گرفته.
بله. در خصوص چرخ مهربانی اول من یه توضیح کوچیک بدم که چرخ مهربانی وصل شد به سفره مهربانی که در کنارش راه اندازی کردیم. این سفره مهربانی شناسایی خانواده کم برخوردار بود که پک های غذایی اولیه و ضروری تهیه کردیم و خانواده هایی که حالا به هر دلیلی بیکار شده بودن و در حد توان ما بود اینها رو شناسایی کردیم، این پک های غذایی رو در به خونه هاشون تحویل میدادیم که یه مشکل کوچیکی رو از این خانواده ها بتونیم رفع بکنیم. یعنی سفره مهربانیمون هم وصل شد به زنجیره مهر مادریمون. حالا مهر مادریمون چی بود؟ که خانم هایی که بالاخره باز شوهراشون به هر دلیلی بیکار شده بودن، بچه شیرخوره داشتن و یا بچه که شیر خشک استفاده میکردن، ما پک های شیر خشک و کمک غذایی رو تهیه کردیم و در اختیار این مادران عزیز قرار دادیم. اما در بحران ها که در استان های مختلف بودیم، بنا به اون نوع بحران که حالا زلزله اومده بود، سیل اومده بود، طوفان اومده بود، هدفمون ایجاد اشتغال برای توانمندسازی در مناطق مختلف مثل مناطق محروم در سیستان بود که این مجموعه کارهایی که ما انجام دادیم مجموعه ایستگاه مهربانی بود. بعد از اینکه شد کلبه مهربانی در منطقه محروم سیستان هنوز برقرار، خدا رو 100,000 مرتبه شد و داره ایجاد اشتغال میکنه به شکل‌های مختلف با کمترین سرمایه و کار در منزل، حتی با دستگاه‌های کره‌زنی اتوماتیک که هست، شیر محلی اینجا از دامدارا تهیه میشه، ما سرمایه‌شو به خود خانواده‌ها میدیم، ازشون کره محلی، روغن محلی، کشک اینها رو تهیه میکنن و در بازار میفروشن و الحمدلله مبلغ قابل توجهی میتونن ماهیانه عایدشون بشه.
از شما پرسیدیم که شما برای فرزندتون چه کارهایی انجام میدین و فکر میکنین چطور باید تعادل رو در رسیدگی به فرزندان رعایت کرده. پیام‌های شما رو بخونیم و صدای شما رو بشنویم.
سر و کارت با کودک فتاد، پس زبان کودکی باید گشاد. از اونجایی که ما در جهانی زندگی میکنیم که سختی مشکلات کمبود هست و این موضوع مهم را ما به بچه ها منتقل میکنیم به این معنا که هرچه میخواهد برایش آماده نمیکنیم تا با سختی و مشکلات آشنا شود و دست پنجه نرم کند و در زندگی بتواند موفقیتی برای خودش داشته باشد. نصیری از خود.
علی امینی از تبریز گفته به نظر من بچه باید همه جوره حمایت شه و در کنار حمایت تجربیات خودمون رو بهشون انتقال بدیم و با سرد و گرم روزگار آشناشون کنیم تا در جوانی یک جوان پخته باشن.
پدر مادر در زندگی هر کاری میکنه باید به بچهش آموزش بده، بچهش هم اون کار نمنم بکنه، توانایی اون کار داره به بچهش آموزش بده، بچه هم اون کار یاد بگیره که پس وقت بزرگ شد تو زندگی سختی نکشه.
اگر همه چی برای بچه فراهم بشه، بچه در آینده دچار مشکل میشه. باید بچه‌هامون رو طوری بار بیاریم که هیچ چیز رو بدون زحمت به دست نیارن. پسرم مهدی رو سعی میکنم که به درسش برسم، درسشون میخونه، هم در قالی بافی به من کمک میکنه. مدرسه فعلا بسته است و گفتن مدرسه پسرم در تبریز و حالا ممکنه که باز نباشه. سعی کردم که تو خونه به درسش رسیدگی بکنم. محمد رضا طیبی از تبریز.
با سلام و خسته نباشید خدمت دست‌اندرکاران برنامه خانه و خانواده. من میخواستم فقط یک تشکر کوچیک بکنم ازتون. واقعا برنامه خوبی دارین. ممنون، متشکرم. منفرد هستم از مشهد مقدس.
سپاسگزار از شما جوای منفرد و همه دوستان عزیزی که کلی پیامک پر از لطف برای ما ارسال کردن. دوست محترمی هم گفتن من راننده ماشین سنگین هستم، از همون بچه های دهه 60 که آرزوی همه چیز به دلش موند و حالا هم با خطرات کارم بازم خوشحالم و دارم از زندگی لذت میبرم. دو تا فرزند دارم، با سختی کار میکنم و به سختی هم پول در میارم و متاسفانه سعی میکنم بچه‌م هیچ کمبودی نداشته باشه. از خودم میزنم که آسایش داشته باشن. میدونم که این کار اشتباهه و همسرم هم ناراحته، اما چی کار کنم؟ طاقت سختی دیدن بچه‌هامو ندارم. آقای ابراهیم از اصفهان. ستودنیست تمام وقتی که شما پدر و مادرهای عزیز برای بچه ها میگذارید، اما به هر حال این بچه ها باید برای زندگی خودشون تربیت بشن، برای روزگاری که به هر دلیلی ممکنه ما کنارشون نباشه. در بخش آخر گفتگوی کارشناسی مجدداً ارتباط ما برقرار هست با خانم دکتر زهرا امیرآتشنی و با ایشون صحبت می‌کردیم درباره برنامه‌ریزی آموزشی و تحصیلی برای بچه‌ها در ایامی که مدارس تعطیل هست. خانم دکتر بفرمایید.
سلام مجدد خدمت شما و همه شنوندگانمون.
متشکرم.
اگر قرار ما به عنوان والد یه برنامه منتجب و خوب برای فرزندانمون بچینیم، باید چیزهای مختلف، موارد مختلفی رو در نظر بگیریم. مهارت جسمی، حرکتی و ورزش رو عرض کردم، مشکل مسائل عاطفی رو عرض کردم که باز دوباره میگم این روزها نیاز به پیوند عاطفی قوی تری با اعضای خانواده داریم و تقویت کلامی میتونه کلامی مثبت البته میتونه این قضیه رو خیلی خوب تقویت کنه. نکته بعدی توی مهارت‌های ذهنی علاوه بر درس برسیم، بازی‌های فکری، کتاب‌هایی که میتونه به پرورش ذهن بچه‌هامون خصوصا دقت و تمرکزشون کمک بکنه، این روزها فرصت خوبیه برای استفادهش. قطعا مطالعه رو همه دوستان ازش بهره‌مند شدن توی این بازه کرونا، حداقل که وقت زیادی داریم. نکته بعد حتما کارهای هنری رو توی خونه انجام بدید. یه کار دستی ساده میتونه باشه، میتونه مثل این عزیزی که بیان کرده قالی بافی باشه یا هر کار دیگه‌ای که مادر بلده و میتونه به فرزندانش آموزش بده یا پدر عزیز خانوادهمون. نکته بعدی ببینید، ارتقای سطح بهداشت و ایمنی یکی از اهدافیه که باید این روزها بهش توجه کنیم. ما باید آموزش بدیم به فرزندمون چجوری از خودش مراقبت بکنه، اگر بیرون رفت چجوری یا توی خونه دستاشو چجوری بشوره. این اطلاعات خیلی زیاد اومده، ولی حواسمون باشه که فرزندمون هم باید اینو یاد بگیره، هم به سطح وسواس نرسونیمش. نکته آخر این که لطفاً با محیط زیست بچه ها رو آشنا کنید. یه گلدون کاشتن توی این مدت، نمیدونم یه دونه لوبیا رو حتی توی خونه بکاریم، پرورش حس حالا دوستداری طبیعت و آشنا بودن با این فضا هم میتونه این روزها خیلی بهمون کمک کنه برای یه برنامه منسجم. باز هم عرض میکنم خواب، زمان غذا، ورزش کردن، اینها رو فراموش نکنید. میدونم خیلی الان همه کلافن، اعصابشون خیلی راحت نیست، ولی به خوبی های این دوره هم فکر کنید. ما توی هر شرایط ناجوری هم میتونیم مطالب خیلی خوب یا موضوعات خیلی خوب از دلش بکشیم بیرون. شاید خانواده اینقدر در کنار هم نبودن که توی این مدت در کنار هم بودن. من خودم دارم میگم توی دو ماه به اندازه شاید 20 سال گذشته من فقط آشپزی کردم.
بله همه بودیم تجربه رو پیدا کردیم،
واقعا دور بودم قبلا. خب این دیگه لذت اینهای این موارد رو نگاه کنیم با فرزندانمون، از نظر عاطفی قوی تر باشید، نکات مثبت رفتاریشون رو ببینید و با کلام تاکید بکنیدش و نکات منفیشون رو کمتر نگاه بکنید. تو این دوران بهتر نادیده بگیریم،
کمی آسان‌تر بگیریم به بچه‌ها.
به من گفتم که یه دقیقه منم با سرعت
خواهش میکنم استفاده کردیم از کلامتون خانم دکتر زهرا امیرتشانی. ممنونم و با شما خداحافظی میکنم. مراقب خودتون باشید. خدا نگهدارتون. جایی خوندم بعضی بچه‌ها جوری بزرگ میشن که انگار تو هتلن، توقع دارن همه چیز براشون فراهم باشه و کاری نکنن. خیلی از این بچه‌ها بزرگ که میشن از پس کارهای شخصیشون دیگه بر نمیان. این نگاه رو بچه‌ها همیشه خواهند داشت که باید همه سرویس دهی داشته باشن بهشون. ازدواج میکنن و بعد توقع دارن کلی خدمات و امکانات ریز و درشت از همسرشون بگیرن. دختر و پسر هیچ فرقی نمیکنه. بچه‌هایی که عادت کردن به این که دیگران در خدمتشون باشن، آینده آسان و خوبی نخواهند داشت. تو در مورد دلتنگی واقعی چیزی نمیدونی، چون این اتفاق تنها زمانی میفته که کسی رو بیشتر از خودت دوست داشته باشی. جمله زیبایی از یک فیلم سینمایی بود که دیدم در پایان برنامه بد نیست براتون بخونم. ممنون که امروز همراه ما بودید. تا فردا یه موضوع تازه. خدا نگهدار.
ساعت 10 صبح و شما همچنان شنونده ی رادیو ایران هستید. برنامه بعدیمون جارچی هستش که دعوت میکنم بشنوید.